的说。
ساعت 11:30 است. بریم یه ترانه خوشگل بشنویم. بچه مهمانانی داریم.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگی پیش تو جا مونده. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میکاره هنوز. یه نفر منتظره تو بهارش باشی، تا کنار باشه کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم رد پا، دستامو ها میکنم کو جا بخنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم می لرزن، استخونم سردن. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس می باره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن، خنده هات سبزه ایدن، خنده هاتو دوست دارم. منو با خنده صدا کن، با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی.
جهان سپاس بابت همراهیتون با برنامه فرصت از رادیو تهران. قبل از اینکه این ترانه جذاب رو بشنویم، گفتم که مهمان بسیار ارزشمندی داریم که امروز حاضر شدن در استدیو برنامه فرصت و بناست که یه گفتگوی مفصل و مبسوطی با ایشون داشته باشیم. در راه حوزه فولاد، آقای مهندس محمد میری نژاد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فولاد حاضر هستن در استدیو. سلام می‌کنم بهتون آقا.
بر هیچ نباشد چو تو هستی همه هست. به نام خدا، منم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه فرصت، همچنین مجدد خدمت شما و همکاران محترمتون یه سلام و خسته نباشید میگم.
ارادتمندم. فولاد به چه دردی میخوره در صنعت کشور؟ اصلا پول توش پول که هست خیلی از لبخند شما معلومه.
ببینید فولاد خب از صنایع مادر هستش.
بله دقیقا.
توی دو تا بخش ساختمانی و صنعتی استفاده میشه. تقریبا میتونم بگم که تمام چیزایی که توی روزمره زندگیمون داریم باهاش سر کار داریم قطعا یک بخشش از فولاد درست شده و عرضم خدمت شما که میگم تقریبا فکر میکنم 90% از تمام وسایلی که داریم، همین میز و صندلی و هر چی که هست، قطعا تکه ای از فولاد درش بکاره،
اگر جنسش فلزی باشه دیگه.
بله دیگه. نه الان حتی توی مبلمان هم دارن از محصولات مثل ورق و اینا استفاده میکنن به خاطر استحکامش. بله.
آها. الان بازارش چطوره کلا فولاد؟
بازارش خوب
چه در کشور چه بازار جهانی؟
چه در داخل کشورمون چه بازار جهانی، خب همیشه حرف اول رو تقریبا زده توی اقتصاد تمام مملکت‌های دنیا و یه بازاری هستش که اگر که خوب توش کار بشه میتونه یه ارزآوری خیلی خوبی برای کشورمون داشته باشه.
خیلی هم عالی. میگن که بازار سنتی داره و مدرن، تبدیل شده این بازار سنتی به مدرن یا نه ترکیبی همچنان داره اداره میشه؟
ببینید آروم آروم بله، یه سری بازار سنتی که ما داشتیم یواش یواش دیگه داریم به مدرن تبدیلش میکنیم.
حالا سنتی بود چه شکلی بود یعنی دقیقا؟
سنتی مثلا در قدیم ما مثلا اگر که آهنی رو خرید فروش میکردیم فقط با یه تلفنی که با یکی از همکارا یا مشتریمون صحبت می‌کردیم، به عدد 4-5 رقمی بود بهش میگفتم شماره حواله، یه شماره حواله میدادیم مثلا در فلان انبار این بار رو میگفتیم آقا برای شما، به همین صورت این کار تموم میشد و خیلی اعتباری بود دیگه. مثلا اون طرفی هم که توی بنگاه نشسته بود چون یه بازار تقریبا کوچیکی بود، حالا همه همدیگه رو میشناختن، صدای شما رو مثلا اون صاحب بنگاه میشناخت و وقتی که مثلا مزایم زده میگفتیم حواله 1424 مثلا برای آقای ایکس آزاد بشه دیگه این تموم بود، این پول رد و بدل میشد، اون آهن رد و بدل میشد اینا. خب این مشکلات خیلی فراوونی رو واقعا درست کرده بود برامون. حالا جالبه این که بدونی من یه روزی یه خاطره ای هم بگم، یه روزی ما از یکی از والا واسطه‌ای که توی بازار بود سه تا ظرفیت، حالا ما تو بازار ظرفیت منظور همون تریلیه، صد تریلی بار میلگرد مثلا خریده بودیم، با به همین صورت پولم داده بودیم و برامون آزاد شده بود. یک هفته پیش، یک هفته بعدش بودش که این واسطه با من تماس گرفت ساعت 6 صبح، گفت آقای میرینژاد این صد میلگردی که ما به شما داده بودیم و دارید؟ گفتیم بله. گفت خب دیگه ندارید. گفتیم یعنی چی؟ گفتش که بیای بریم با هم دیگه مثلا بنگاه. من یادم صبح ساعت 6:30 صبح بود رسیدم بازار و با هم دیگه ما رو سوار موتور کردن رفتیم اون انبار، یکی از انبارهای خیلی قدیمی و بزرگ ایران هم بود، منتها دیدیم هیچی اونجا نیست و جاروکش. خب وقتی که صاحب بنگاه‌دارا اومدن اونجا گفتن که اونایی که رسید کتبی دارن که برن شکایت بکنن، بقیه هم که اینطوریان که میخوام به شما بگم بالای 97% همینطوری تلفنی بود به صورت سنتی، هیچ کاری نتونستن بکنن و دستشون به هیچ جا بر نبود. و همون موقع من به رئیس اتحادیه انباردارا پیشنهاد دادم که آقا باید. این حالا اون موقع مثلا تازه فکس اومده بود، گفتیم آقا شرکت ها بنویسن این شماره رو فکس بکنن برای انبار باید. یه تاییدیه ای داشته باشه اینا. حالا هم به همون صورت، حالا دیگه به صورت فکس نیست، حالا از طریق شبکه‌های مختلف مجازی میتونن که اینو بفرستن و یه اون بنگاهدار حداقل بفهمه متوجه بشه که مثلا این بار از کی به کی تبدیل شد، صاحبش الان کیه. خب این یکی از چیزایی بود که شما میفرمایید. ما آسیب شناسی که انجام دادیم دیدیم که باید یه سری، اگه بخوایم توی بازار همیشه حضور داشته باشیم یه سری چیزا باید اولویت باشه. اولویت ما تو خود حالا شرکت خودمون این بود که فروش رو ببریم به سمت مصرف کننده و دیگه این وسط یه مقدار واسطه ها رو حذف بکنیم. تقریبا یه واحد بازرگانی آهن‌آلات که ادعا میکنه پویا و فعاله باید چه کاری انجام بده؟ یه خلاقیت هایی باید انجام بشه، یه نوآوری هایی باید انجام بشه. من یادمه که با مرحوم پدرم که کار میکردی، ایشون خب به صورت همین سنتی فعالیت میکردن و اینا، و ما خب خیلی کار خوب بود، شیفته کار ایشون، روش ایشون هم بودیم. منتها همیشه من به ایشون میگفتم
شغل
که
شغل خانوادگی،
بله
چقدر
به ایشون میگفتم که آخه اینجوری خیلی همه چی رو حواس و اینا، تا کی بشه اعتماد آخه انجام داد، تا کی بشه اعتماد کرد. میگم من یه دوستی دارم، ایشون وکیل پایه‌ای که دادگستریه، و وقتی یه روزی با ایشون صحبت میکردم به من میگفت 99% از دعواهایی که ما توی دادگستری داریم به خاطر اعتمادهای خیلی بیماری هستش که
آره،
مردم به هم دارن. آره، وقتی که حالا اعتماد سر جای خودش، اون واقعا اعتماد چیز خوبیه، ولی خب توی
کار میگن حساب کاکا برادر،
بله دقیقاً باید به همین صورت آره. باشه. شما باور بکنید من حتی همون موقع با مرحوم پدرم که کار میکردیم، اگر یه وقتی حالا من خودم یه قرض چیزی میخواستم ازشون میگیرم، تا کتبن از من امضا نمیگرفت که دقیقا مینوشت اینجوری، مثلا گوه وقتی میگفتم بابا من محمدم
ولی بله
اینجوری خیلی واقعا اینجوری خیلی خوب. بعد ایشون من بهش میگفتم که آقا این سیستم سنتی رو باید واقعا دیگه رها کرد، به سیستم مدرن و اینا بریم، که حالا ایشون جملهش همیشه تو ذهن من هست، گفت محمد جان ما دیگه از قدیم همینجوری چیز کردیم، این دیگه شما این که باید بیاین یه سری حرکت‌های جدیدی رو شروع بکنین و کار بکنین. و من عقیدم اینه که ما باید استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر. زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه، اگه به جلو حرکت نکنی زمین میخوری. شما دیدی اگه سواری دوچرخه باشی، اگر که بخواین سکون داشته باشین حرکت نکنین زمین میخوری. پس باید حرکت بکنین، بریم به جلو. همین. حالا اگه سوال دیگه
این اتفاقات داره در شرکت شما میفته؟
چه شرکت ما چه در شرکت های دیگه همکار خوشبختانه واقعا داره،
در زمینه فولاد ما رو به پیشرفتیم.
بله شدیداً رو به پیشرفتیم، و بستگی داره که ما چه هدفی داریم و میخوایم چیکار بکنیم. ببینید با آهن مثلا میشه زندان ساخت، میشه قفس ساخت، میشه تابلو راهنما ساخت. ما باید تصمیم بگیریم که چی میسازیم، و ما باید تصمیم بگیریم که چه راهی رو پیش بریم که این سیستم رو بریم مدرن داشته باشیم.
بله.
و جالب این که من به شما بگم، ببینید ما باید استراتژی داشته باشیم. وقتی که صحبت میشه، ما ایرانی ها خودمون واقعا انقدر خوش و ذکاوت ایرانی ها دارن،
دقیقاً،
که واقعا میتونن برای هر مسئله راه حل پیدا بکنن. از قدیم اینطوری بوده، نه از الان. مثلا خود من حالا یه مثالی هم بزنم، نادرشاه برای اینکه هند رو فتح بکنه میره نگاه میکنه، میبینه که توی لشکر هند اینا دارن چیکار میکنن، چون عدهشون خیلی زیاد بوده، میبینه اینا دارن با فیل مثلا همه سوار فیلن رو میجنگن اینا. بعد میاد نگاه میکنه، اون میدونه که اون موقع سلسله گورکانیان بوده، میاد میگه من چیکار بکنم که اینا رو شکست بدم. یه سری شیپورچی استخدام میکنه، میگه که بیان اینا شیپور بزنن زمان جنگ، فیلا رم میکنن و خلاصه پیروز میشه. میخوام بگم ما از قدیم خیلی راه حل ممکنه راه حل ساده باشه، ولی خیلی برای هر مسئله میتونیم واقعا راه حلی درست بکنیم.
من فکر میکنم که اولین قدم پیشرفت اینه که آگاهی داشته باشیم نسبت به نقص هایی که داریم.
بله.
یعنی خیلی بدون تعارف بشینیم خودمون، عملکردمون و کارمون وضعیتش رو بررسی بکنیم و ببینیم که کجاها کم و کاستی وجود داره و تعارف نداشته باشیم، واقعا بپذیریم و یه اقدامی در راستای برطرف کردنش انجام بدیم. الان شما میخواین بدون تعارف بگین که صنعت فولاد کشور ما چه کم و کاستیایی داره و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که اون نقص ها برطرف بشه و باعث پیشرفت بیشتر ما بشه چیه؟
ببینید ما توی فولاد کشورمون واقعا از نظر تولید، از نظر مواد اولیه اینا هیچ نقصی نداریم. خب
خدا رو شکر.
و ما الان دهمین کشور فولادساز دنیا هستیم.
اولیش کیه؟
اولیش امریکا. الان ما دهمی هستیم که با این چشماندازی که الان داریم، من فکر میکنم تا 5 سال آینده بتونیم تک رقمی بشیم حداقل. و نوع فولادی که الان داره ایران تولید میکنه، حالا به صورت مثال ذوب‌آهن اصفهان رو ما داریم، فولاد مبارکه رو داریم. ببینید الان فولاد مبارکه 5 صادرکننده برتر کشوره.
بله.
خب این خیلی خوبه. کارخونه‌های دیگر هم داریم، محصولاتمون عالیه، واقعا تولیداتمون بی‌نظیره. ما تولیداتمون خیلی هاش از خود سنگ آهن تولید میشه، مواد اولیه رو همه کنسانتره اینا رو همه رو خودمون داریم.
چقدر
دادی؟ آره خوب اینه که ما خام فروشی نکنیم. من اگه بخوام به شما یه آماری بدم،
اکثر صنایع دارن،
ما هفته پیش 30,000 تن شمش فولاد صادراتی ایران معامله کرد، و همین دیروز هم یه 3000 تن دیگه، حالا هفته پیش 480 دلار بود قیمت، دیروز 475 دلار معامله شد. این هم خوبه هم بده. حالا خوبه از جهت اینکه بالاخره یه صادراتی انجام شده و ارزآوری به کشور است، ولی بعدیش اینه که ما نباید خام فروشی بکنیم. ما همین شمشو باید بریم به کارخونه هامون، تولید تیراهن بشه، میلگرد بشه، ورق بشه و مثل فولاد مبارکه خود محصول نهاییمون رو صادر بکنیم که ارزآوری به کشور داشته باشه. به قول معروف از هر دو طرف ما سود داشته باشیم.
الان برنامه های صنعت فولاد برای صادرات چیه؟
خب مسئله ای که ما اینجا داریم دقیقا همینجاست. ببینید ما الان، من اتفاقا داشتم که چند روز پیش با چند تا از تولید کننده های خوب دیگه منم صحبت میکردم، متاسفانه شنیدم که تقریبا 7-8 ماه هستش که هیچ کدوم از این کارخونه های صادراتی انجام ندادن.
چرا؟
حالا ما خودمون از ابتدای امسال هیچ صادراتی هنوز انجام ندادیم و من فهم میکردم که حالا مثلا ما نتونستیم یا عقب هستیم. علتش اینه که به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که از طرف امریکا هستیم و اون جابجایی پول که خیلی برای ما مشکل هست، دست ما رو واقعا بسته. ببینید ما الان مشتری داریم، مشتری صادر، یعنی کسی که بخواد صادرات ما رو خرید بکنه داریم، کشورهایی مثل ترکیه، عراق، عمان، همین امارات،
اینا معمولا مشتری ثابته،
ارمنستان، گرجستان، آذربایجان. بله بله، چون محصولات ما واقعا خوبه، یعنی از نظر کیفیت واقعا حرف اول تو خاورمیانه میزنه، از نظر قیمت هم همینطور، خب از نظر مسافت به اون کرایه که بهشون میکنم همینطور، خیلی سریع بار به دستشون میرسه. به خاطر همین خیلی راغبن که از فولاد ایران واردات انجام بدن. ما الان مشتری داریم، پولش هم نقده، همه کارامون درسته، ولی برای این انتقال پول واقعا ما توی مضیقه هستیم و نمیدونیم چیکار بکنیم. و یکی از خواهشایی که واقعا من از رئیس جمهور آیندمون دارم اینه که یه فکری برای این قضیه بکنن. چون ببینید الان من که صحبت میکردم با همین دوستانم، میگفتن آقا ما داریم با همین دلار حالا 58-59 تومان که خدا رو شکر یه مدتی هم ثابته، داریم با این کارامون انجام میدیم، تولیدمون روی اینه، محصول نهاییمون با این دلار داره تولید میشه، ولی اگر که بخوایم صادرات انجام بدیم باید با دلار 42 تومان به ما میخوان پول بدن. خب اینجا یه تقریبا 17-18 تومان فرق اختلاف ارز و اصلا نمیصرفه. خب خیلی حیفه دیگه. ببینید ما محصول رو داریم، قیمتمون هم عالیه. الان مثلا من اگر که مشتری دارم که مثلا برای ارمنستان میخواد واردات انجام بده، پولش هم نقده، محصولات ما هم پسندیده، دادیم آزمایشگاه، سرتیفیکیت داره، همه چی اوکیه.
بله.
بارم به محض اینکه اوکی بشه تا یک هفته بعد براش، یعنی رسیده به خود ایروان ارمنستان. ولی چون نمیتونیم انجام بدیم، مجبور بره مثلا از چین خرید بکنه. خب چین هم قیمتش یک مقدار بالاتر برش در میاد به خاطر اون مسافت. بله,
بله.
تقریبا 45 روز تا 2 ماه طول میکشه تا بار با کشتی براش بیاد برسه.
مثلا کجا، یه هفته کجا.
بله. بعد کیفیت ما، اصلا کیفیت ما با کیفیت کالای چینی واقعا قابل مقایسه نیست. خیلی کیفیت محصولات ما بهتره. فقط این کارهایی که به قول معروف این قوانینایی که یه مقدار دست پاگیر هستن، اینا رو بیایم که یه فکری براش بکنیم، من فکر میکنم که توی این صنعت فولاد راحت میتونیم یک ارزآوری خیلی خوب برای مملکتمون داشته باشیم و فکر میکنم خیلی از مشکلاتمون حل بشه.
انشاءالله. شما گفتین قوانین دست و پاگیر داریم، اول گفتین تحریم، بعد گفتین قوانین، یعنی یه سری چیزا از خودمونه که ایراد داره.
دقیقا. ببینید
چیه؟
خب ما مدت ها هستش که تحریم هستیم، تحریم های ظالمانه هستش که 100% هم مقصر حالا اون کشورهای اروپایی هستن، ولی کن که یه سری هم به قول شما قوانینی خودمون داریم. همین عرض کردم الان خدمتتون، به عنوان مثال چرا ما باید با دلار که حالا مثلا با دلار آزاد، حالا قیمتش الان حدودای 58-9 تومنه، کالا باید تولید بشه، کالا باید تامین بشه، بعد از اون طرف با دلار 42 تومن بیاد؟ چون میدونی که الان همه چی دیگه به صورت قانونی و رسمی شده، یعنی ما هر معامله‌ای که انجام میدیم، چه خرید، چه فروش، چه تولید، چه هر چی که هست، همون موقع این فاکتوره رسمی صادر میشه، توی سامانه‌ای هست به نام سامانه معدیان.
بله.
توی اونجا ثبت میشه و خیلی شفاف، یعنی واقعا همه چی خیلی شفافه. حالا اگه ما بیایم با این دلار 58-9 تومان مثلا کارامون رو انجام بدیم، بعد صادر بکنیم، بعد دولت بخواد بگه بیاد حالا با دلار نیمایی و یا قیمت پایین تر اینو بگی، خب ببینید به صرفه نیست دیگه. یا باید بگن که آقا با همین دلار شما بردارید فروشتون انجام بدید، صادراتتون انجام بدید، خب قرون به قرونشو این دلار رو باید بینید توی مملکت بفروشید. خب خیلی عالیه، شما فکر کن یه حجم واقعا بالایی، چون قیمت فولاد یکی از کالاهایی که واقعا گرون هستش.
بله. این
قیمت بالایی داره. الان یک تریلی بار از 700 میلیون تومان داریم تا مثلا اگر استیل باشه تا 5 میلیارد خورده‌ای. خب شما ببینید این حجم اگر صادراتش انجام بشه و دلارش وارد کشور بشه، حالا چه اسکناسش حالا هر چی، ببینید واقعا چقدر میتونه مشکلات کشورمون حل بکنه. مثل همون صنعت نفت و پتروشیمی خودمون، اون هم همین صورت، اون هم اگر که خام فروشی نشه و پتروشیمی ما ازشون حمایت بشه، کار بکنیم و صادرات انجام بشه، اون هم یه ارزاوری خیلی خوبی برای مملکت داره و فکر میکنم که مشکلات خیلی عدیده ای رو از ما حل بکنه
انشاءالله. خیلی ممنونم. یک فاصله ای بگیریم، یک نفسی چاق بکنیم، برمیگردیم. شما شنونده برنامه فرصت هستید از رادیو تهران.
توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینه سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، در دل تو در دامه ایران، هر جا که دل گیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
وقتتون به خیر باشه. شما شنونده برنامه فرصت هستید و البته غافل نشدید، ازتون پرسیدیم که ویژگی مثبت شغل شما چیه و کلی پیامک اومده به 3094 و قطعا هم که خیلی ها تماس گرفتن با 2265-2465 و 2265-2466 که در فواصل هم پیامک هاتون خونده میشه و هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید. آقای مهندس، ویژگی مثبت شغل شما چیه؟ حالا که از شنونده پرسیدیم.
ویژگی شغل
ما دیگه
پول زیادی توش در جریان هست. بله.
نه در جریان که خب خدا رو شکر.
بله.
عزیزان که فعالیت میکنن
نه نه من اینو خدمت شما عرض بکنم، این صحبت قدیم بوده، میگفتن آهن فروشی میخوای بری خواستگاری خوبه. نه ببینید، ما سودای خرید و فروش توی آهن واقعا خیلی اندک هستش، ولی خب اون مقداری که جابجا میشه چون زیاد هست، اون عاملی هستش که یعنی اگر شما مقدار بیشتری کالا خرید و فروش بکنید، داد و ستد بکنید، طبعاً خب سود توی اون هستش، وگرنه به خودی خودش اینطور نیستش که حالا قیمت ها مثلا اگر که یه تریلی 1 میلیارده، حالا مثلا یه تریلی باری فروختی مثلا یه مقدار زیادی شما سود خواهی کرد، نه اون تعداد تریلیا باید بره بالا، اون کیلو باید بره بالا تا یه سود خوبی داشته باشه. البته ناشکری نمی کنیم، واقعا خوبه.
بله.
ولی خب میتونه خیلی بهتر باشه.
کلن پول در آوردن سخته دیگه، اینو باید بپذیریم. حالا در هر حرفه‌ای که هستیم، حالا شاید این پول کم و زیاد میشه، ولی قطعا یه همت و یه تلاشی هم لازم داره. یک نکته‌ای که هست آقای مهندس اینه که سند برنامه 20 ساله کشور سال 1404 به پایان میرسه و حالا خاطرم هست هست که گفته شده بود که در این سند مثلا باید تولیدات فولادمون به یه رقمی میرسید.
بله.
و حالا من نمیدونم رسید
تا انتهای سال 1404 میبایست که 55 میلیون تن میرسید.
الان چندیم؟
والا الان که تقریبا زیر 25 میلیون تن هستش و بعید میدونم تا انتهای سال 400
نصف کمتر.
بله. خب علت داره. ببینید ما توی زمستون پاییز مشکل گاز داریم و توی تابستون مشکل برق داریم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم مشکل برق واقعا فلج کرده صنعت فولاد کشور رو. خب ببینید الان کارخونه ها حالا به قول خودشون دارن با یک سوم ظرفیت کار میکنن، ولی این یک سوم ظرفیت این اسمیه، عملا دارن با یک پنجم ظرفیت کار میکنن. الان خیلی از شرکای صنعتی ما اصلا یک روز کلن برق ندارن و یک روز دیگه برق دارن مثلا.
نه چون مصرف مردم بالاست این اتفاق میفته.
خب ببینید نه ما به خاطر یه سری مسائلی که حالا توی کشور خودمون داریم و همیشه خاص ما ایرانی هاست برمیگره قضیه به همون قضیه جهنم قدیمی ها که میگفتن. ببینید الان که دیگه حالا دلار ثابت بود و توی دنیا الان شمش آهن، سنگ آهن واقعا قیمتش همه اومد پایین. الان قیمت آهن اگر که روال عادی رو ما توی مملکتمون می‌داشتیم باید خیلی پایین‌تر از این بود. به عنوان مثال الان نباید امروز میلیگرد کیلوی 27,000 تومان بود، خیلی باید پایین‌تر می بود. حالا چرا اینطوریه؟ به خاطر اون مسئله برق. وقتی کارخونه با داره با یک سوم یک چهارم ظرفیت خودش کار میکنه، خب تولیداتش میاد پایین. وقتی که تولیداتش بیاد پایین یعنی عرضه کم میشه. وقتی که عرضه کم بشه، حالا تقاضا اصلا نمیگیم تقاضا زیاد شده، تقاضا ثابت هم که باشه وقتی که عرضه کم بشه قیمت کالا میره بالا. خب و تولید هم میاد پایین. وقتی تولیدمون اینقدر داره میاد پایین، شما میخواین که ما 404 به 55 میلیون تن واقعا برسیم. اگر که این مشکلات حل بشه بله میرسیم، خیلی سریع تر از این میرسیم.
امیدوارم که واقعا موانع برطرف بشه، تسهیل بشه، هم تولیدات هم صادرات، که حالا شما هم یه دل پوری داشتین و بهش اشاره کردین. واقعا صادرات خوبه دیگه، باید توجه داشته باشین.
خانم رایم حسینی واقعا دل پر من فقط بابت اینه، چون میبینم همه چی مهیاه و واقعا میتونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که ما تولیدات عالی داریم، همه چی کیفیت عالی داریم، همه چی عالی داریم، مثل میمونه شما پشت یه مرسدس بنز نشستی، همه چی مهیاست، میتونی با سرعت حداقل 120 راه بری، خب چرا داری با 10 تا 20 راه میری؟ خب این خیلی عیفه. ما کیفیتمون اگه بعد بود میگفتم آقا کیفیت آهن ما بده، دنیا نمیپسنده. با
سرعت
اگر تولید نداشی میگفتم آقا ما تولید نداریم، جنسی نداریم. هلی. اگر که هر مسئله دیگه بود میگفتم ما الان واقعا همه چی داریم. خب فقط به خاطر اینکه یه سری قانونای دست و پاگیر، خب اینو بیان واقعا تسهیل بکنن، شما ببینید چه ارزآوری برای مملکت میتونیم صادرات فولاد داشته باشه.
بله ان شاء الله که این اتفاق بیفته در سالهای آینده و حتما انشاءالله. که رئیس جمهور آینده این نکات رو مد نظر قرار میده، با توجه به اینکه شما هم به درستی اشاره کردین که صنعت فولاد صنعت مادر در بسیاری از صنایع بهش نیازه و حالا واقعا هم حیفه دیگه اگر فولادی با این کیفیت و با قیمت مناسب و با این همه مشتری داره تولید میشه و مشتری هم هست که بخواد به فروش برسه، حیفه واقعا نشه بهش توجه کرد. خیلی خوشبینیم بله که در سالهای آتی اتفاقات خوبی براش بیفته.
بله واقعا این خیلی خوبه که شما به این نکته هم اشاره کردین. شما مشتریهای دست به نقد دارین و حالا یه جوری به صورت آره اصلا واقعا صف کشیدن مر فولاد ایران، فقط میگن آقا ما چه جوری پول بهتون بدیم، ما موندیم چه.
ای بابا شما پولو بده، حالا ما یه جوری پولادو به دستت میرسونیم.
خب نمیشه، اینا باید سند قانونی بخوره. بله
بله خیلی متشکرم از شما، ممنونم بابت توضیحاتتون، ما رو بیشتر با این صنعت آشنا کردید. فاصله میگیریم و سلام میکنیم به همکارانم در استدیوی صدای شهر، دوباره برمیگردیم.
صدای شهر
به نام خالق هستی بخش. سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، امیدواریم در این عصر زیبای پنجشنبه حال احوالتون خوب باشه. با جدیدترین اخبار ترافیکی در بخش دوم از استدیو صدای شهر شبکه رادیوی تهران تا ساعت 20 در خدمت شما هستیم، لطفا با ما همراه باشید.
ترافیک
اما معابر پرترافیک این لحظه پایتخت، بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید حقانی تا پل سید خندان، خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان فردوسی تا خیابان ولیعصر، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از خیابان قزوین تا خیابان امام خمینی و بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری در این لحظه پرترافیکه.